بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب روایات رو ملاحظه فرمودید که از این روایات تعبیر می کردیم به روایات تسویف، و الان بحث در این است که آیا از این روایات تسویف ما وجوب فوری حج را می تونیم استفاده کنیم یا خیر، به این معنا که بگیم مدعا اینه شارع متعال هم حج را و اصل حج را واجب قرار داده، این یک وجوه، و هم شارع این حج را به عنوان وجوب فوری قرار داده، یعنی مقصود اصلی این است که ببینیم این روایات دلالت بر یک فوریت شرعیه، که حالا تو بعضی از تعابیر شیخ اعظم انصاری علی الله مقامه الشریف تعجیل ذاتی در مقابل تعجیل احتیاطی عقلی، که این از اصطلاحی است که شیخ در اینجا به کار برده. آیا از این روایات تسویف ما یک فوریت شرعی، یعنی بگیم حج یک تعجیل ذاتی داره، همون سال اولی که مکلف مستطیع شد باید برود، اگر نرفت و انداخت سال آینده ولو سال آیندم حج رو انجام بدهد، اما نسبت به فوریت اسیان و معصیت کرده. میخوایم ببینیم چنین مطلبی از این روایات استفاده میشه یا نه. خب اینجا وقتی ما به کلمات فقها مراجعه میکنیم، اینجا انظار مختلفه. یک قول این است که بله، از این روایات ما فوریت شرعیه را استفاده می کنیم. قول دوم که اساسش رو مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف فرموده همینه که این روایات فقط یک فوریت عقلیه احتیاطیه رو برای ما دلالت داره، اما از این روایات یک فوریت ذاتیه شرعیه را ما نمیتونیم استفاده کنیم، که حالا بیان شیخ رو توضیح خواهیم داد. این دو نظر عمده است که در اینجاست. کسانی هم مثل مرحوم آقای خونساری قدس سره، مرحوم آسد احمد خونساری که واقعا از بزرگان فقهای عصر و مراجع بودن، ایشون در کتاب جامع المدارک می‌فرمان استفاده فوریت شرعیه از این روایات مشکل منتهای بیان دیگری غیر از بیان مرحوم شیخ انصاری دارند. خلاصه میخوام عرض بکنم که باید این رو دقت کنیم، ببینیم محتوای این روایات چیه و ما باید چه کار کنیم با این روایات. و یه بحث اجتهادی خیلی خوبیه خودش. من گاهی اوقات بعضی از آقایون طلبه ها سوال میکنن که آه چه کار بکنیم، جاهایی که تو فروع فقهی روایات مختلف متعدد داره، این از یکی از قسمت‌هایی است که باید فقیه خوب درش زبده بشه و کار بکنه. حالا اینم یکی از همون موارده. حالا ببینید اینجا ما اولا یه معنای اجمالی بکنیم برای عرض میکنم که کلمه تصویف، چون در این روایات کلمه تصویف داشت. ببینیم تصویف در لغت به چه معنا استعمال میشه. اگر یک کسی یک سال نرفت سال دیگر رفت، آیا لغت میگه این تصویفه، یا اینکه نه تصویف وقتی ما مجموعه کلمات لغویین رو درش تأمل میکنیم ازش استفاده میشود که در تصویف باید اکثر من مرتن باشه. میگه سال دیگه میرم، سال دیگه میاد نمیره، میگه سال بعد میرم اونم میاد نمیره. چند بار باید اینطور بشود تا صدق تصویف بکنه. عرض میکنم که قدیمی ترین کتاب لغت کتاب العین خلیله. ایشون میگه از تصویف و از تأخیر، من قول که سوف افعل و کذا. اصلا چرا میگن تصویف؟ چون میگیم سوف که در ادبیات عرض سین و سوفه، سوف افعل و کذا. باز عرض میشود در المحیط در لغه اونجا داره از تصویف و از تأخیر، من قولم سوف افعل و کذا. لسان العرب هم همینطور داره. عرض میکنم که در مجمع البحرین میگه از تصویف و فل امر المطل. مرد همون تأخیره. والقول به انی صوف اعمل و صوفتهو ازا قلت له مرتن بعد مره. جوهری در اصه ها اونجا میگه که التصویفو به معنی تأخیر اکثر من مرتن. و سیبوی هم نقل میکنه که تقول صوفته اذا قلت له مره بعد مره سوف افعله. ببینید از این حتی در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید هم آمده که ان اکثر ما یستعمل التصویف الوعد الذی یا للوعد الذی لا انجاز له. ابن ابی الحدید میگه وعده‌ای که منجز نشود، محقق نشود، میگه امسال سال دیگه میرم انجام نشه، سال بعد میرم انجام نشه تا آخر. خب حالا ببینید برخی از کتب لغت فقط تصویف رو مطلق تأخیر قرار دادن. خب اگه مطلق تأخیر باشه، امسال اگر مستطیع شد گفت نمیرم صوفه یا احج در آمسا آینده، بر حسب این تعابیر در کتب لغت این تصویفه. اما وقتی ما به عرف مراجعه میکنیم، عرف مطلق تأخیر را تصویف نمیدونه. عرف اگر چند مرتبه این تأخیر واقع شده باشه اینو بهش میگن تصویف. این نتیجه تحقیق لغوی و عرفی. حالا اون چه که مهمه این است که ما در این روایات، در این روایات پنجره را اگه جسارت نیست ببخشید، نه ببندم شما کنار عرض میکنم که نه اینجا باد مستقیم میزنه دیگه. اون وقت عرض میشود که عمده این است که ما توی این روایات ببینیم که موضوع برای اون حکمی که در این روایات آمده چیه. در این روایات سه تا حکم ما داریم. یک حکمش این است که لا یسعه یا لا عذر له، این یک حکم. حکم دوم ترک شریعتا من شرای الاسلام، و حکم سوم من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا یا نحشره یوم القیامت اعما. این سه تا حکم تو مجموعه این روایات ما داریم. یکی لا عذر له و لا یسعه ذلک، یکی ترک شریعتا من شرایع الاسلام، یکی نحشره یوم القیامت اعما. حالا بحث این است که آیا اینجا ما احکام متعدد داریم و در نتیجه تعدد حکم اقتضا داره تعدد موضوع را، بگیم لا عذر له یه موضوع داره، ترک شریعتا من شرایع الاسلام یه موضوع، نحشره یوم القیامت اعما یه موضوع، یا بگیم اون لا عذر له یه موضوع، این دوتای دیگه هم مشترکن یک موضوع داره، یا نه هر سه یک موضوع داره. خب حالا یه نگاه اجمالی ما به این روایات باز داشته باشیم آقایون، و بعد عرض میکنم که نتیجه بگیریم ببینیم چه باید بگیم. در اینجا ما 12 روایت در اینجا داشتیم. اینو خوب دقت بکنید. طبق اون چی که عرض میشود که ما در اینجا تنظیم کردیم، 6 حدیث به حسب نظر اولی ازش استفاده می شود که تسویف مطلق تأخیره. اگر از امسال به سال آینده شما انداختید این تسویفه و این ازش فوریت شرعیه استفاده میشه. اگر ما نتیجه نهایی روایات رو بتونیم همین بگیریم، بگیم روایات نتیجه نهاییش این است که اگر از امسال به سال آینده انداختید حج را، ولو حج رو در سال آینده انجام دادید اما معصیت کردید، این میشه فوریت شرعیه. اما 6 روایت دیگه هست ازش استفاده میشود تسویف منجر به موت موضوع برای این احکامه. خب حالا من اشاره کنم این روایات رو ببینید. اون 6 اولی که میگه خود تسویف، یکی حدیث اوله. خب حدیث اول درش چی بود؟ هاذهی لمن کان عنده مال و صحه و ان کان سوفه للتجاره فلا یسعه. اگر این رو برای تجارت تصریف انداخت فلا یسعه، یعنی جایز نیست. بعدم میفرد و ان مات علی ذلک، که اون روز توضیح دادیم این و ان مات ما باشیم و این روایت ظهور در یک قسمت دیگری داره، اما میگه ان سوفه للتجاره فلا یسعه، عرض میشود که فلا یسعه. اون وقت اون روز عرض کردیم حدیث اول با حدیث چندم یکیه؟ با حدیث یازدهم. یعنی اینجا الان از هفت حدیث دو تا شد یکی، حدیث اول و حدیث یازدهم. اونجا هم داشت فإن صوفه للتجاره فلا یسعه ذلک، که این همین تعبیری است که عرض میکنم در حدیث اول آمده. حالا اینجا راجع به حدیث اول یه نکته ای رو که حالا میخواید اون نکته رو خلط نشه بگذاریم، بعدن در جای خودش بهتر عرض بکنم، حقش ادا بشه. پس این فعلا حدیث اول و یازدهم شد یک حدیث. پس این یک حدیث که دلالت بر این داره مطلق تصویف جایز نیست. میام سراغ حدیث سوم، داریم اون گروه اول رو میگیم. در حدیث سوم داشت اذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك. خب این دفع ذلك ظهور اولی داره که همون سال نره، یعنی دفع ذلك رو گفتیم به چی برمیگرده؟ دفع ذلك حج رو، دفع این حج رو. ولیس له شغل یعذره. منتها بعدن دو تا قرینه اقامه کردیم که این دفع ذلك، یعنی دفع ذلك الا ان یموت. یه قرینه همین خود روایت بود توش داره فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام، گفته خواه اگر کسی امسال نرفت سال بعد رفت، این دیگه صدق نمی کنه ترک شریعتا من شرایع الاسلام. پس معلوم میشه این دفع ذلك، یعنی دفع ذلك الا ان یموت یا حتی مات. یه قرینه دومم اون حدیث نهمه. در حدیث نهم اونجا هم داشت و جعل یدفع ذلك ولیس له عنه شغل یعذره الله فی حتی جاءه الموت. خب پس این حدیث سوم یک ظهور ابتدایی داره به مثل حدیث اول، اما با دو تا قرینه باید این حدیث سوم در گروه چندم قرار بدیم، در گروه دوم قرار بدیم، یعنی در اونجایی که تصویف الا ان یموت تا مسئله موتش باشه. خب پس تا اینجا چند تا حدیث داریم بر همین گروه اول؟ یک حدیث، همون حدیث یک و یازده که گفتیم هر دوش یکی. باز حدیث دیگه که ظهور بدوی داره در همین گروه اول حدیث ششمه، حدیث زید شهام قال قلت لابی عبدالله التاجر یصوف الحج قال لیس له عذرون. امام فرماید لیس له عذرون، سندش هم رو راجع به ابی جمیله و اینها هم بحث کردیم، گفتیم به نظر ما معتبره. یصوف الحج، حالا دیگه ما بحث سندی رو کردیم، آقا اون دیگه اصلا اشارم نکنیم که ذهن شما نره دیگه سند روایات. خب این قال علیه السلام لیس له عذر، یعنی به مجرد اینکه تصویف کرد عذری نداره، یعنی اگر همون سال اول نرفت سال بعد رفت این معصیت کرده و گناه کرده. بعد فإن مات فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام. خب منتها ببینید این حدیث ششم رو خود صاحب وسائل، دقت کنید این رو، صاحب وسائل اینایی که گاهی اوقات در ذیل یه روایت میگه رواه و شیخ رواه و کذا، اینا رو خوب درش دقت کنید و مراجعه هم بکنید. میفرماد و رواه المفید فی المغنعه، شیخ مفید در مقنعه ان عبدالرحمن ابن ابی نجران رواه و نحوه شبیه این رو نقل کرده. به مقنعه که مراجعه میکنیم اونجا روایت اینه. سائل میگه التاجر یصوف الحج، میتونه حج رو به تصویف کنه؟ قال علیه السلام اذا صوفه و لیس له اذمان ثم مات فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام. یعنی اون چی که شیخ مفید همین روایت عبدالرحمن ابن ابی نجران، یعنی روایت عبدالرحمن ابن ابی نجران رو اینطوری آورده، صوفه لیس له اذمان ثم مات، یعنی باز موردش رو تصویف منجر به موت آورده. خب حالا اینجا کلینی مثلا در حاشیه این کتاب وسائل این تبع آل البیت که خب خیلی زحمت کشیدن، میگه این حدیث ششم رو کافی نقل کرده به همین نحوی که صاحب وسائل آورده، تهذیب نقل کرده به همین نحوی که صاحب وسائل آورده. خب اکثر به این متن وسائل آوردن دیگه، اون چی که مفید برای ما نقل میکنه عرض میشد، مخصوصا کتاب مقنعه کتاب روایی نیست، لذا ما اعتماد میکنیم بر نقل کافی و نقل شیخ در تهذیب و این روایت ششم رو جز گروه دوم قرار میدیم.
یه روایت
بله
چی؟
دو روایت نیست، نه هر دو از عبدالرحمن ابن ابی نجران نقل میکنن. ببینید همه از عبدالرحمن ابن ابی نجران، ان ابی جمیله ان زید الشهاب، شیخ مفید از همین نقل میکنه. گفتم گروه چند دو؟ خب سبق لسان رو در گروه اول قرار میدیم.
استاد الله اشکالش چی بود که فهمید صادر و صاحب فهمیدن
اشکال نه، متنش به او فرق داره. بله اونجا امداره امام فرمود قال لیس له عذر، اینجا میگه امام فرمود اذا صوفه و لیس له اذمان. ببینید واقع مسئله این است که گاهی اوقات در کتابت قدیم خب استنساخ میکردن دیگه، عذر با عزم خیلی شبیه همه، توی این نقل مفید داره لیس له اذم، اونی که هست لیس له عذر. بعد داره اذا صوفه و لیس له اذم ثم مات. ما اگر نقل مفید رو بگیریم این روایت عبدالرحمن ابن ابی نجران میره جزء گروه دوم، اگر نقل کافی و شیخ و اینها رو بگیریم این میاد جزء گروه اول. میدونم اجر ثم ماته، این ثم ماته یعنی اون ظهور روشنی داره. بله فعین ماته هم اینطور، این یکی از فروعشو میتونم مثل اون حرفی در روایت اولا ما ذکر کردیم. نه دیگه اون ظهور داره نقل مقنعه، بله نقل صحابه سال دو تا حکمه، دو تا مورد. بله همین رو بخونم، چون این مطابق با کافی و تهذیبه، کتاب مقنعه کتاب روایی نیست که. و اصلا همین یه اشتباهی شده اونجا، حالا یه نسخه دیگه در اختیار شیخ مفید بوده لیس له ازمان، این همون عذرون بوده که این شده از ممکن ها نسخه هایی که بعدن رسید از شیخ مفید این تغییرات درش به وجود آمده.
روایت سوم که شما فرمودید قرینه این که ترک شریعت هم اشاره به اسلام دلیلی
برای اینکه تا آخر آمده، بله اون هست برای اون ماتشه. ببینید داره اون روز عرض کردم، ببینید در روایت اولا میگه که لا یسعو تموم میشه، بعد میگه و این ماته فقط ترک شریعت هم. بین و این ماته و ف این ماته فرقی نیست که، اینجا میگه فعن ماته نه نه، یکی از فروعشو بله، یکی از مصادیقش این است که ماته بر همین حاله. حالا اجازه بفرمایید. خب اینم از این. حالا حدیث دیگری که در همین گروه اول، اذا قدر الرجل، حدیث دهم، متا حدیثی است که محقق در معتبرن ابی عبدالله نقل میکنه. ما قبلا گفتیم همین روایتی که محقق در معتبر نقل میکنه این همون حدیث چندمه، همون حدیث سومه، همون صحیح علویه، اذا قدر الرجل علی الحج فلم یهج. لذا همون حرفی که در مورد حدیث سوم زدیم در اینم هست. این خودش حدیث جدایی اصلا نیست. خیلی خوب، پس ببینید ما مجموعا در گروه اول اونی که الان روشن کردیم چند تا حدیث داریم؟ دو تا. یکی حدیث اول و یازدهم که یکیه، یکی هم حدیث ششمه. یعنی ما تو این 12 تا روایت که حالا ما البته عرض کردم، خب میگیم حدیث 1 و 11 یکیه، حدیث 10 و 3 یکیه، اینا مطالبی است که قبلا دیگه ایناشو روشن کردیم. دو تا روایت داریم ازش استفاده میشه مطلق تصویف ولو یک سال، این جایز نیست و ازش ما فوریت شرعیه را استفاده میکنیم. اما از این دو تا حدیث که بگذریم، بقیه احادیث، حدیث دوم، رجل له ما ان رجل له مال ولم یهج قط، این قط ظهور داره که تا آخر عمرش. خوب ها دقت کنید، در حدیث او دوم گفتیم لم یهج قط، یعنی تا آخر عمر مرد. ولذا اون آیه هم که بهش استشهاد میکنن، هو من قال الله تعالی و نحشره یوم القیامته اعما، دقت کنید، دقت کنید آیون، ما توی عرض میکنم که این روایات، سه تا روایت داریم که در جواب امام این آیات بهش استدلال شده. یکی همین حدیث دومه، و نحشره یوم القیامته اعما. این آیه یا اون آیه من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. یکی هم حدیث پنجمه، من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا، قال ذلک الذی یسوف نفسه الحج حتی یأتیه الموت. یکی حدیث هشتمه که روایتش و سندش مفصل دیروز بررسی کردیم، من کان فی هذه اعما فهو فی الآخرة اعما، قال نزلت فی من سوف الحج و عنده ما یهج به فقال العام اهج العام اهج حتی یموت. اینا هم گروه دوم. بعده عرض میکنم که یکی هم همین حدیث دوازدهم کلیبه، رجل له مئت و الف العام اهوش فادرکه الموت. ببینید ما چند تا روایت شو؟ چهار تا. حدیث دوم، حدیث پنجم، حدیث هفتم هم همینطور، اونم داره نحشر و یوم القیامه اما من مات و هو صحیح موسر لم یهج، و حدیث هشتم و حدیث دوازدهم. بله بله همینطور. میخوام اینو عرض کنم، روایاتی که درش نحشره یوم القیامه داره، خود کلمه نحشره قرینه است برای که امام در فرض چی داره میگه؟ موت داره میگه، ولی کسی که هنوز نمرده که معنی نحشره معنی نداره. و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا، تمام این روایاتی که این دو تا آیه درش مطرح شده تصویف منجر به موت. خب باز پس یکی روایت دوم شد، یعنی الان گروه دوم که داره میخونه خودش الان چند تا روایت شد؟
5
تا روایت شد تا حالا. یکی هم حدیث نهم آقایو، در حدیث نهم که در اون گروه اول گفتیم جعل یدفع ذلک و لیس له شغل یحذره الله حتی جاءه الموت. خب پس ببینید اکثر روایات تصویف منجر به موت رو داره. ما همش دو تا روایت داریم ازش اصل تصویف استفاده میشه، اکثر روایات تصویف منجر به موت رو داره. حالا یک راه این است که بیایم یا منافاتی وجود نداره که تا ما بخوایم بیایم اینو قرینه بر او قرار بدیم یا اونو قرینه بر این قرار بدیم. دو تا روایت داریم اصل تصویف رو دلالت داره، یه لیس له عذرون لا یسعه ذلک، یعنی اگر امسال تأخیر انداخت به سال آینده این لا یسعه ذلک و هذا معنى الفوریت الشرعیه. اون فوریتی که ما میخوایم بهش استدلال بکنیم، فوریت شرعی که اگر انسان امسال تأخیر انداخت به سال آینده این معصیته. خب این دوتا روایت دلالت داره. اون روایات دیگه چی؟ اون روایات دیگه تصویف موضوع برای ترک شریعتا من شرایع الاسلام و نحشره یوم القیامت اعما رو داره بیان میکنه. بیاییم بگیم آقا از مجموع این روایات ما دو تا تصویف را استفاده کنیم، یکی تأخیر سال اول، دو تأخیر الی الموت. تأخیر سال اول فوریت شرعیه رو اسیان کرده، تأخیر الی الموت که منجر به ترک می شود، این تصویف منجر به ترک این عرض می شود که ترک شریعتا من شرایع الاسلام و نحشره یوم القیامت اعما. این یک راه، این یک راه، اجازه فرمایید یک راهی که ما با این روایات اینطور برخورد بکنیم. اما راه دوم این است که بیایم بگیم که آقا درسته اون دوتا روایت تصویف مطلق داره، ولی ما باید رفعیت از ظاهرش بکنیم، برای اینکه در اکثر این روایات تصویف رو مقید الی ان یموت آورده و بگیم بعیده تو این روایات امام علیه السلام دو تا موضوع، یکی تصویف مطلق، یکی هم تصویف الی الموت، این رو موضوع قرار داده. بیایم بگیم ما چون در اکثر این روایات تصویف رو مقترن به موت قرار داده، یعنی حالا اون فرمایشی که مرحوم والد ما داشت که اون موت یکی از مصادیقه، او رو فعلا بذاریم کنار، بگیم این قرینه عرفیه است برای این که به وسیله این در اونها تصرف بکنیم و بیاییم بگیم آقا مجموع روایات یه موضوع، تمام این روایات تصویف منجر به موت رو مخواد بگیر. قرینه اینا بقیه رو قرینه میگیریم برای دیگه، ما میگیم آقا 7-8 تا روایتی که این طرف داریم قرینه میشود، برای اینکه رفعیت کنیم از روایت 1 و 6، از ظاهر او دست برداریم، بگیم اونم مراد تصویف منجر به موت. اینم راه دوم. اما یه راه سومی رو شیخ اعظم انصاری علی الله مقامه در کتاب الحج طی کردن، این رو انشاءالله و همچنین صاحب کتاب منتقا در اصول، یه کتابی هم دارم به نام المرتقا در فقه، در المرتقا در کتاب الحج، ایشون هم اصل مطلب رو به نظر من از مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه شریف گرفتن. حالا کلمات شیخ و ایشون رو هم بیان کنین، بعد ببینیم چه نتیجه از این روایات میگیریم انشاءالله. و سلام. چرا ما این روایات رو مقید